سلام، صبح روز سه‌شنبه‌تون بخیر. پنجمین روز از ماه دی رو امیدوارم که خوب شروع کرده باشید. مهدی طاهرخاص هستم، در یک ساعت آینده با شما خواهیم بود. رادیو فردا صبحانه با خبر.
سلام، صبح بخیر. بنیامین صدر هستم، همراه شما هستیم با آخرین خبرهای ایران و جهان.
همسر احمدرضا جلالی اظهارات دادستان تهران را تکذیب کرد.
ولادیمیر پوتین میگوید اگر نیروهای آمریکایی نبودند شرایط افغانستان به مراتب بدتر بود.
ایران در رأی‌گیری قطعنامه توقف خشونت‌ها علیه اقلیت مسلمان میانمار شرکت نکرد.
ویدا مهران‌نیا، همسر احمدرضا جلالی، پزشک زندانی در ایران، اتهام‌های مطرح شده علیه همسرش از سوی دادستان تهران را تکذیب کرد. عباس جعفری دولت آبادی دیروز دوشنبه گفت که در جریان بازدید از زندان اوین آقای جلالی به 7 نوبت دیدار با ماموران سرویس جاسوسی بیگانه اقرار کرده است. در واکنش به این صحبت‌های دادستان، خانم مهران‌نیا در گفتگو با رادیو فردا گفت که همسرش در دیداری که دادستان تهران در زندان اوین با او داشته، اتهام‌های مطرح شده در فیلم تهیه شده از سوی وزارت اطلاعات ایران را در زمینه 50 بار ملاقات با عوامل موساد رد کرده و گفته که تنها 8 بار با او مکاتبه شده که پاسخ او به این مکاتبات منفی بوده است. احمدرضا جلالی، کارشناس مدیریت بحران و حوادث غیر مترقبه، به اتهام جاسوسی و فروش اطلاعات به اسرائیل از سوی دادگاه انقلاب اسلامی به اعدام محکوم شده و دیوان عالی ایران نیز این حکم را تایید کرده است.
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، با اشاره به شرایط امنیتی افغانستان گفت که اگر نیروهای آمریکایی در این کشور نبودند شرایط افغانستان به مراتب بدتر بود. آقای پوتین روز دوشنبه در دیدار با نمایندگان دو مجلس روسیه به تهدیدهای تروریستی در افغانستان و حضور شبه نظامیان طالبان و داعش در مرزهای شمالی این کشور اشاره کرد و گفت که این موضوع شرایط را در افغانستان بدتر کرده و به گفته او وضعیت همچنان در حال بدتر شدن است. در حال حاضر 11,000 نیروی نظامی آمریکایی در افغانستان مستقر هستند و در راهبرد تازه آمریکا در افغانستان قرار است این نیروها با هدف جلوگیری از پیشروی طالبان و سقوط احتمالی دولت افغانستان تقویت شوند.
مجمع عمومی سازمان ملل بامداد دوشنبه به وقت ایران با تصویب قطعنامه ای از دولت میانمار خواست تا به خشونت ها علیه اقلیت مسلمان روهینگیا در این کشور خاتمه دهد. جمهوری اسلامی ایران در نشست رأی‌گیری این قطعنامه شرکت نکرد. جمهوری اسلامی ایران دلیل غیبت خود را سیاسی دانستن استفاده از کمیته سوم سازمان ملل اعلام کرده است. مجمع عمومی سازمان ملل به تازگی به پیشنهاد کمیته سوم قطعنامه ایران در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران تصویب کرده است. چین، روسیه و سوریه به قطعنامه محکومیت میانمار رأی منفی دادند. این قطعنامه به پیشنهاد سازمان همکاری اسلامی به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه شده بود.
کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه با ثبت نام الکسی ناوالنی از رهبران مخالفان ولادیمیر پوتین در انتخابات ریاست جمهوری روسیه مخالفت کرد. این کمیسیون روز یکشنبه گفت آقای ناوالنی به دلیل محکومیت قضایی صلاحیت حضور در انتخابات را ندارد. با حذف آقای ناوالنی، نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد ولادیمیر پوتین می‌تواند به راحتی در انتخابات پیروز شده و تا سال 2024 در قدرت بماند. الکسی ناوالنی که از فعالان مبارزه با فساد مالی است، پیش از این کمپینی در سراسر روسیه به راه انداخته و درخواست کرده بود اجازه حضور در انتخابات را پیدا کند. در واکنش به تصمیم کمیسیون مرکزی انتخابات، آقای ناوالنی خواستار تحریم انتخابات از سوی هوادارانش شده است.
ایالات متحده با استقبال از کاهش بودجه سازمان ملل این اقدام را گام مهمی در جهتی درست ارزیابی کرد. مجمع عمومی سازمان ملل روز یکشنبه بودجه دو سال آینده این نهاد را به میزانی در حدود 5.4 میلیارد دلار تصویب کرد که این بودجه به نسبت آخرین بودجه 285 میلیون دلار کاهش نشان می‌دهد. این کاهش بودجه به دنبال تصمیم آمریکا در کم کردن کمک‌های مالی به سازمان ملل صورت گرفت. نیکی هیلی، سفیر ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل، با استقبال از تصویب این بودجه در بیانیه‌ای گفت که همه از به گفته او پایین بودن کارآمدی و خرج بیش از حد این نهاد با خبر بودند. ایالات متحده آمریکا با پرداخت 22% از بودجه اصلی سازمان ملل بزرگترین تأمین کننده بودجه این سازمان محسوب می شود.
مجادله و کنایه های مقام های قوه قضاییه و محمود احمدی نژاد و نزدیکانش نسبت به همچنان ادامه دارد و دیروز دوشنبه دادستان ایران بدون نام بردن از شخص خاصی گفت که عده‌ای در نقش اپوزیسیون مأموریت دارند به قوه قضاییه ضربه بزنند. محمود احمدی نژاد نیز انتقادات خود از قوه قضاییه را ادامه داده است. بیشتر ببینید و بشنوید در گزارش بابک غفوری آذر.
جالب اینه که قوه قضاییه با هم
کشمکش و جدال لفظی میان مقام‌های قوه قضاییه و محمود احمدی نژاد و نزدیکانش همچنان ادامه دارد. محمد جعفر منتظری، دادستان کل ایران، در تازه‌ترین واکنش بدون نام بردن از آقای احمدی نژاد و نزدیکانش گفته گروهی مأموریت دارند تا دستگاه‌های زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی را تخریب کنند. دادستان کل ایران روز دوشنبه گفت که عده‌ای امروز نقش اپوزیسیون را بازی می‌کنند و قصد دارند به دستگاه قضایی ضربه بزنند. در ماه‌ها و به خصوص چند هفته اخیر محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری پیشین ایران، و برخی از نزدیکانش بارها از عملکرد دستگاه قضایی و صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، به شدت انتقاد کردند. سایت دولت بهار نزدیک به محمود احمدی نژاد روز دوشنبه مطلب 15 صفحه‌ای را به قلم محمود احمدی نژاد در نقد عملکرد دستگاه قضایی و شخص صادق لاریجانی منتشر کرد که در آن به صراحت عملکرد قوه قضاییه ناعادلانه و سلیقه‌ای توصیف شده است. در این متن 15 صفحه‌ای آقای احمدی نژاد نوشته که بسیاری از متهمان به مدت طولانی و بدون وجود مستندات لازم در بازداشت موقت هستند و به نوشته او این یعنی رسیدگی قضایی به نحو نامتعارف و برخلاف قانون اساسی طولانی است. علاوه بر آن، محمود احمدی نژاد در پیامی ویدیویی انتقاداتش درباره عملکرد صادق لاریجانی و قوه قضاییه را تکرار کرده است. روز یک شنبه غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، با کنایه محمود احمدی نژاد را به نداشتن سلامت روانی متهم کرد. در پاسخ علی اکبر جوانفکر، مشاور رئیس جمهوری پیشین ایران، متقابلا غلام حسین محسنی اژه‌ای را به عدم سلامت روانی متهم و حمید بقایی از نزدیکان محمود احمدی نژاد نیز آقای اژه‌ای را با فرمانده SS در آلمان نازی مقایسه کرد. اتهام تلویحی سخنگوی قوه قضاییه به آقای احمدی نژاد مبنی بر نداشتن سلامت عقل در حالی مطرح شده است که او با حکم آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، به عنوان عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب شده است. انتقادهای محمود احمدی نژاد و نزدیکانش به قوه قضاییه پس از تشکیل دادگاه حمید بقایی و احضار اسفندیار رحیم مشایی شدت گرفت و آنها در هفته‌های گذشته عبارت‌هایی چون ظالم، دیکتاتور و قاصب را درباره مقام‌های قوه قضاییه به کار بردند.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
آقا ما از این حکومت ایران بیزاریم، بیچاره کردن مردم رو. چرا ظلم به این ملت ایران میکنن؟ همه فقیر، همه بدبخ، آقایون تو کاخاشون بهترین زندگی رو میکنن. زلزله هم پشت زلزله میاد. آقا اینا دیگه زلزله خانه ایرانشون خواهد کرد.
آقایون، شما اگر واقعا راست میگید و این کاره هستید که میتونید هلیکوپتر جنگی بسازید، اول این ماشینای درب و داغون تو تهران رو جمع بکنید که ملت خفه نشن با این کاربراتورای مال 200 سال پیش. بعد کار برای مردم درست بکنید. شما چرا همش دنبال جنگید؟ کی با شما جنگ داره که شما مدام دنبال جنگید و آلات ابزار جنگی ساختن و خریدن به امید حق که نظام شما به اون حد پا نمیده که حتی خواب هلیکوپتر ساختنم بسازه تو سرش بیاد. یک مشت دوز دور هم جمع شدید و مثل زالو خون ملت ایرانو میمکید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با اشاره به تهدیدهای تروریستی در افغانستان و حضور نیروهای طالبان و داعش در مرزهای شمالی این کشور تصریح کرده که اگر نیروهای آمریکایی در این کشور نبودند شرایط افغانستان به مراتب بدتر بود. برای گفتگو در این باره همراه میشیم با محسن میلانی، استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین‌الملل از آمریکا. آقای میلانی، این تمجید ولادیمیر پوتین از حضور نظامی آمریکا در افغانستان رو چگونه میشه تحلیل کرد؟ آیا مسکو و واشنگتن در افغانستان منافع مشترکی پیدا کردن؟
رابطه روسیه و آمریکا در رابطه با افغانستان یه رابطه خیلی پیچیده و ابعاد مختلف داره. یه بودش اینه که آقای پوتین داره سعی میکنه چاپلوسی بکنه از آقای ترامپ، به خاطر اینکه نشون بده که منابع مشترک بین آمریکا و روسیه بیشتر از اختلافاتشونه. در هر صورت سر مسئله افغانستان آمریکا و روسیه یک سری منابع مشترک داره. مهمترینش به نظر میرسه این باشه که هر دو میخوان مبارزه بکنن با تروریسم نوع جیهادیسم، نوع طالبان و نوع داعش. برای روسیه مسئله تروریسم جیهادیسم خیلی مهمه، به خاطر اینکه یک جمعیت بزرگی از مسلمانان در روسیه زندگی میکنن و آقای پوتین ترس داره که این نوع ایدئولوژی به اونجا هم رخنه بکنه. ولی در نظر داشته باشیم که دولت روسیه داره سعی میکنه که اختلافاتی که بین آمریکا و روسیه درباره افغانستان هست رو مخفی بکنه، پنهان بکنه، به خاطر اینکه در قایت دولت پوتین و دولت روسیه با حضور نظامی آمریکا در افغانستان، با داشتن پایگاه نظامی آمریکا در افغانستان مخالفه، به خاطر اینکه فکر میکنه آمریکا میتونه از این پایگاه نظامی استفاده بکنه و گسترش بده نفوذ خودشو در آسیای مرکزی. و به خاطر همین هم هست که آقای پوتین داره سعی میکنه تا جایی که امکان داره آمریکا رو در افغانستان مشغول نگه داره. در این یک سال اخیر گزارش های معتبری هست که نشون میده دولت آقای پوتین کمک های جدی به گروه طالبان کرده و این کمک ها به نظر من در راستای اینه که آمریکا رو در افغانستان مشغول نگه داره و اجازه نده که آمریکا بتونه نفوذ خودشو در آسیای مرکزی هم اضافه بکنه.
خب آقای میلانی، در سطحی فراتر از افغانستان و در سطح بین المللی، اگر این تمجید ولادیمیر پوتین از حضور آمریکا در افغانستان و در کنار تشکر روسیه از سازمان CIA برای کمک به کشف یک حمله در سن پترزبورگ بذاریم، آیا میشه گفت که روسیه و آمریکا وارد دوره ای از رقابت و همکاری همزمان در نظام بین المللی شدن؟
بله، جواب من بله، اینا وارد یه مرحله ای شدن، ولی اینکه این مرحله چقدر طولانی باشه و در این مرحله رقابت ها بیشتر از همکاری ها باشه روشن نیست. و یه دلیل عمده ای که این مسئله روشن نیست اینه که هنوز تحقیقاتی که در آمریکا در رابطه با تبانی بین دولت آقای پوتین و آقای ترامپ در دوران انتخاب بوده کامل نشده و موقعی که این نتیجه این رو ما ببینیم خیلی راحت تر میتونیم قضاوت بکنیم که رابطه آمریکا و روسیه به کجا خواهد کشید. در هر صورت در راهبرد جدیدی که از طرف دولت آقای ترامپ بیرون اومد هفته قبل، ما دیدیم که به این اشاره میشه که آمریکا معتقده هم روسیه و هم چین اصولاً با نظامی که آمریکا در سطح جهانی درست کرده مخالفت دارن، ولی در همون مدرک گفته میشه که آمریکا هم باید رقابت بکنه با روسیه و با چین و هم باید همکاری کنه. به خاطر همین هم ما میبینیم که امروز در بعضی از جاها همکاری های بین دولت آمریکا و دولت روسیه هست. مثلا در رابطه با سوریه، مثلا در رابطه با جلوگیری از گسترش سلاح‌های کشتار دست جمعی، مثلا در رابطه با مبارزه با تروریسم. اما اختلافات جدی هم بین این دو کشور وجود داره. مسئله اوکراین هست که کشورهای غربی به رهبری آمریکا کاملا با سیاست‌های آقای پوتین در اوکراین مخالف هستند. مسئله گسترش ناتو هست که آقای پوتین با این گسترش کاملا مخالف هست. ولی در کل به نظر میرسه که تنش بین آمریکا و روسیه در این یک سال کمتر بوده و یکی از دلایلش اینه که آقای ترامپ اعتقاد داره میشه سر یک سری مسائل مهم همکاری کرد با روسیه، و دلیل دیگه‌ش هم اینه که آقای پوتین احساس میکنه که امروز دیگه آمریکا پیگیری از انقلاب‌های مخملی یا انقلاب‌های رنگی در داخل روسیه نداره.
بله، ممنون آقای میدانی که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
روز شما بر شنوندگان بینندگان عزیزتون هم بخیر.
گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. بندر عباس با حداکثر دمای 24 درجه سانتیگراد بالای صفر گرم‌ترین و ارومیه و همدان با حداقل دمای 4 درجه سانتیگراد زیر صفر سردترین مراکز استان‌های ایران تا 24 ساعت آینده هستند. از امروز شاهد کاهش محسوس دما در نیمه شمالی کشور هستیم و بارش در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه در ارتفاعات زاگرس و ارتفاعات البرز به صورت برف خواهد بود. امروز با ورود یک سامانه بارشی در مناطقی از غرب و شمال غرب، دامنهای البرز غربی و مرکزی و سواحل دریای خزر و تا اواخر وقت در مناطقی از شمال شرق کشور ابر، بارش باران و وزش باد پیش بینی میشه.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
اما سرخط چند خبر. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با اشاره به شرایط امنیتی افغانستان گفت که اگر نیروهای آمریکایی در این کشور نبودند شرایط افغانستان به مراتب بدتر بود. مجمع عمومی سازمان ملل بامداد دوشنبه به وقت ایران با تصویب قطعنامه از دولت میانمار خواست تا به خشونت‌ها علیه اقلیت مسلمان روهینگیا در این کشور پایان دهد. جمهوری اسلامی ایران در نشست رأی‌گیری این قطعنامه شرکت نکرد. کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه با ثبت نام الکسی ناوالنی از رهبران مخالفان ولادیمیر پوتین در انتخابات ریاست جمهوری روسیه مخالفت کرد. ایالات متحده با استقبال از کاهش بودجه سازمان ملل این اقدام را گام مهمی در جهتی درست ارزیابی کرد. نیروهای مخالف بشار اسد در سوریه به رویترز گفتند که ارتش این کشور و شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران به مرز اسرائیل نزدیکتر شدند. در اثر یک انفجار انتحاری در نزدیکی ساختمان آژانس اطلاعات ملی افغانستان در کابل، دست کم 6 تن کشته شدند. گروه حکومت اسلامی یا داعش مسئولیت این انفجار را بر عهده گرفت. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان در سخنرانی مراسم کریسمس با تشبیه وضعیت مریم و یوسف به وضعیت مهاجران و پناهجویان از حقوق این گروه از مردم دفاع کرد. حسن روحانی در حکمی علی یونسی را به عنوان مشاور در امور اقوام و اقلیت‌ها و رضا فرجی دانا را به عنوان مشاور علمی خود منصوب کرد.
خب برای بررسی روزنامه‌های امروز همراه میشیم از طریق اسکایپ با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا. گرانی برخی از مواد غذایی و وضعیت دهک‌های کم درآمد از تیترهای اصلی روزنامه‌های امروز سه‌شنبه است. چه روایتی دارن روزنامه‌ها در این باره؟
امروز روزنامه آفتابی از در طرحی که در صفحه یک منتشر کرده تخم مرغ رو به عنوان گران‌ترین یا محصول غذایی که این روزها به سرعت و پرشتاب بر قیمتش افزوده شده معرفی کرده. 8 عامل گرانی های اخیر رو این روزنامه به ترتیب وقوع آنفولانزای مرغی یا پرندگان در برخی از مرغداری ها، گرانی نهاده های دامی، افزایش تقاضا، تغییر تعرفه های گمرک، ناکافی بودن حمایت از تولید و همچنین احتمال گرانی بنزین، افزایش نرخ ارز و رشد حجم نقدینگی رو به عنوان 8 عامل گرانی های اخیر این روزنامه معرفی کرده. اما روزنامه جهان صنعت امروز در تیتر اصلی خودش نوشته که نوسان شدیدی در قیمت مواد اولیه در کشور رخ داده که این هم علاوه بر این که منجر میشه به اینکه افزایش قیمت ها دچار یک روند پرشتاب بشه، در نهایت منجر به رکود تورمی خواهد شد. روزنامه ایران در گزارشی که منتشر کرده اشاره کرده که مرکز آمار ایران برای اولین بار در آذر ماه سال جاری اقدام به انتشار نرخ تورم به تفکیک دهک های مختلف درآمدی و هزینه ای شده و این کار رو انجام داده. اونطوری که این روزنامه نوشته کم درآمدها در ایران بر اساس این گزارش مرکز آمار بیشتر آسیب می‌بینن. 19% نرخ تورمی رو که اقشار کم درآمد احساس می‌کنن بیشتر هست نسبت به کسانی که پر درآمد هستن، که این خودش نشانگر افزایش شکاف طبقاتی در ایران هم هست.
بریم سراغ روزنامه شرق که گزارشی داره از هفتمین ملاقات مهدی کروبی در حصر. نگاه این روزنامه به وضعیت محصوران چگونه است؟
روزنامه شرق در این گزارش اشاره کرده که آقای اسماعیل دوستی از اعضای حزب اعتماد ملی که پیشتر هم چند بار در حصر به ملاقات آقای مهدی کروبی رفته بود، بار دیگر به ملاقات ایشون رفته. اونطوری که روزنامه شرق نوشته این ملاقات ها از روی شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی هماهنگ میشه. 20 دقیقه قبل از اینکه اون شخصی که قرار است ملاقات کنه با آقای کروبی انتخاب شده با اون هماهنگ میشه، پیشتر با این افراد هماهنگی صورت نمیگیره و این افراد رو به ملاقات آقای کروبی میبرن. نکته مهم این که روزنامه شرق نوشته آقای شمخانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی گفته بود که این گشایش درباره وضعیت کل محصوران هست، اما روزنامه شرق نوشته دستکم درباره میرحسین موسوی و زهرا رهنورد تا کنون چنین اتفاقی رخ نداده.
روزنامه جامعه فردا از مخالفت رئیس شورای فرهنگ اجتماعی زنان با لایحه تامین امنیت زنان در مقابل خشونت خبر داده. چه نکاتی در این گزارش بیان شده؟
این روزنامه تاکید کرده که رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان که وابسته به شورای عالی انقلاب فرهنگی هست در یادداشتی که منتشر کرده گفته که امنیت زنان ایران رو باید به پدران، برادران یا همسرانشون بسپاریم و نیازی به قانون حمایتی که از اونها حمایت کنه در برابر خشونت ندارن زنان. نکته مهم این هست که این لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت بیشتر تمرکزش هست اتفاقا بر خشونت خانگی، یعنی خشونتی که از سوی پدر، برادر و همسران بر زنان در ایران اعمال میشه، که حالا اونطوری که این مقام شورای عالی انقلاب فرهنگی گفته نظر این شورا و نظر ایشون مخالفت با این لایحه هست.
بله، ممنون شهرام که با ما همراه بودی امروز در صبحانه با خبر.
خیلی متشکرم، مرسی.
تفنگداران دریایی ایالات متحده در حال آزمایش نوعی فناوری برای پرواز بدون خلبان هلیکوپترها برای ماموریت‌های ترابری و کمک رسانی به مناطق جنگی هستند. جزئیات بیشتر در گزارش حامد بهروان.
این هلیکوپتر بدون خلبان پرواز میکنه. سامانه کاربری ترابری هوایی خودکار یا به اختصار ایکوس که توسط شرکت آورا فلایت ساینسز طراحی شده، تحت آزمایش تفنگداران دریایی ایالات متحده آمریکا در پایگاه کوانتیکو در ایالت ویرجینیا است. خلبانی که در تصویر می‌بینید این هلیکوپتر رو هدایت نمی‌کنه و فقط برای مواقع اضطراری اینجا نشسته. این هلیکوپتر توسط یک تبلت و چند کلیک روی یک اپلیکیشن هدایت میشه و گروهبان یکم دیونت جونز در تنها 15 دقیقه یاد گرفت چطوری باید ازش استفاده کنه. هدف نهایی رساندن محموله به نقاط جنگی و در اسرع وقته. دیونت جونز میگه این سامانه هوش خودش رو داره و او فقط بهش دستور میده کی کجا بشینه و تا چه مدت اونجا بمونه. هر وقت هم نیازی بهش نبود میشه فرمان داد که بلند شه و بره. این سامانه یه سخت افزاری نرم افزاری میتونه روی هر هلیکوپتری نصب بشه و اون هلیکوپتر رو به یک پرنده خودکار تبدیل کنه. دنیس بیکر از دفتر تحقیقات تفنگداران دریایی ایالات متحده آمریکا میگه این هلیکوپتر مجهز به ایکوس میتونه موانع سر راهش رو تشخیص بده و از کنار اونها مانور بده و احتیاجی هم نیست بهش فرمانهایی با جزئیات زیاد داد. با این وجود نایب سرهنگ دن شمیت میگه این سامانه انسان رو جایگزین نخواهد کرد، بلکه باعث افزایش گزینه‌های تفنگداران دریایی آمریکا خواهد شد. سازندگان این سامانه امیدوارن بتونن از این بستر سخت افزاری نرم افزاری در موارد دیگری چون آتش نشانی و امداد رسانی هوایی هم استفاده کنن. حامد بهروان، رادیو فردا.
بررسی بدهی 1300 میلیارد تومانی حسین هدایتی در برنامه 90 توسط حسن نژاد نماینده مجلس شورای اسلامی و خداحافظی مصطفی میرسلیم با فدراسیون نجات غریق. همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی.
بر شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. دیشب و ساعت اولیه بامداد امروز برنامه 90 بخش عمده ای از وقت خودش رو اختصاص داد به بررسی حضور چهره‌های به اصطلاح ثروتمند در فوتبال با محوریت حسین هدایتی که بحث برانگیز بوده در روزهای اخیر. مبلغ سنگین بدهی او به بانک سرمایه. در همین زمینه آقای حسن نژاد عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی روی خط برنامه اومد و با ارائه مستندات توضیح داد که حدود 1300 میلیارد تومان آقای هدایتی بدهی بانکی داره و فرایند این بدهی هم توضیح داده شد از طرف او که با وثیقه سپاری های جعلی و فساد و همچنین در واقع رشوه و مسائلی از این دست اتفاق افتاده، بدون اینکه به لحاظ قانونی او استحقاق دریافت این مبلغ رو داشته باشه و اصلا حجم این مبالغ رو توضیح داد که غیر قانونیه و قطعاً به صورت شبکه‌ای یک فسادی رخ داده که تونسته یک همچین مبلغ سنگینی که به گفته باز آقای حسن نژاد متعلق به 2 میلیون نفر از معلمین و بازنشسته های کشور بوده با هدایتی تعلق گرفته. خود هدایتی هم در این برنامه با صحبت کرد. برای سومین هفته متوالی هدایتی در برنامه 90 صحبت کرد و گفت که 150 میلیارد تومان به فوتبال کمک کرده، از جمله غیر از باشگاه پرسپولیس حقوقای عقب افتاده کارلوس کیروش رو هم در چند نوبت او پرداخته. اما خبر بعدی بسکتبال NBA همه ساله بازی های روز کریسمس جذابترین مسابقات توی برنامه ریزی میشه که این اتفاق بیفته. امسال هم باز گلدن استیت و کلیولند با هم بازی کردند و گلدن استیت موفق شد بازی رو ببره. جدال جذاب کوین دورانت مقابل لبرون جیمز، در حالی که هفته در واقع بازی قبلی رو گلدن استیت به دنور باخته بود، تونست این بار جبران کنه و شکست دادن کلیولند ضمن در واقع بهبود بخشیدن به موقعیت گلدن استیت در کنفرانس غرب کمک میکنه به بوستون سلتیکس در کنفرانس شرق که بالاتر از کلیولند در جدول قرار داره. و خبر آخر، انتخابات فدراسیون نجات غریق و انتخاب آقای ایلخان نوری به عنوان رئیس جدید این فدراسیون و صحبت‌های میرسلیم، مصطفی میرسلیم که از سال 1368 حدود در واقع سه دهه ریاست فدراسیون نجات غریق به عهده داشت، گفت جدایی از این فدراسیون برام دردناک. کنایه‌ای هم زد به وزارت ورزش مبنی بر اینکه من سمت‌های جهانی دارم توی این رشته و نمیتونم اونو به رئیس جدید واگذار کنم و شرط سنی هم از طرف فدراسیون جهانی اصلا معنا نداره. در واقع کنایه‌ای است به کنار گذاشتن اجباری آقای میرسلیم به دلیل شرط سنی 70 سال که وزارت ورزش در نظر گرفته بود و آقای ناطق نوری در فدراسیون بوکس و میرسلیم در نجات غریق دیگه نتونستند به مسئولیت خودشون ادامه بدن. همچنین مشهون در بسکتبال. روز خوبی در پیش داشته باشید.
خب بخش دوم برنامه صبحانه با خبر ساعت 7:30 دقیقه به وقت ایران، مهدی طاهپاس هستم. دعوت میکنم که همچنان با ما همراه باشید.
من هم بنیامین صدر هستم، ممنون از شما که تا این لحظه همراه ما در برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا بودید و سلام به شمایی که از همین الان همراه ما هستید. مهمترین عناوین خبری رو با هم مرور می‌کنیم.
همسر احمدرضا جلالی اظهارات دادستان تهران را تکذیب کرد.
ولادیمیر پوتین میگوید اگر نیروهای آمریکایی نبودند شرایط افغانستان به مراتب بدتر بود.
ایران در رأی‌گیری قطعنامه توقف خشونت‌ها علیه اقلیت مسلمان میانمار شرکت نکرد.
ویدا مهرانیا همسر احمدرضا جلالی پزشک زندانی در ایران اتهام‌های مطرح شده علیه همسرش از سوی دادستان تهران را تکذیب کرد. عباس جعفری دولت‌آبادی روز دوشنبه گفت که در جریان بازدید از زندان اوین آقای جلالی به 7 نوبت دیدار با ماموران سرویس جاسوسی بیگانه اقرار کرده است. در واکنش به این صحبت‌های دادستان، خانم مهرانیا در گفتگو با رادیو فردا گفت که همسرش در دیداری که دادستان تهران در زندان اوین با او داشته اتهام‌های مطرح شده در فیلم تهیه شده از سوی وزارت اطلاعات را در زمینه 50 بار ملاقات با عوامل موساد رد کرده و گفته که تنها 8 بار با او مکاتبه شده که پاسخ او به این مکاتبات منفی بوده است. احمدرضا جلالی کارشناس مدیریت بحران و حوادث غیر مترقبه به اتهام جاسوسی و فروش اطلاعات به اسرائیل از سوی دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شده و دیوان عالی ایران هم این حکم را تایید کرده است.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با اشاره به شرایط امنیتی افغانستان گفت که اگر نیروهای آمریکایی در این کشور نبودند شرایط افغانستان به مراتب بدتر بود. آقای پوتین روز دوشنبه در دیدار با نمایندگان دو مجلس روسیه به تهدیدهای تروریستی در افغانستان و حضور شبه نظامیان طالبان و داعش در مرزهای شمالی این کشور اشاره کرد و گفت این موضوع شرایط را در افغانستان بدتر کرده و به گفته او وضعیت همچنان در حال بدتر شدن است. در حال حاضر 11,000 نیروی نظامی آمریکایی در افغانستان مستقر هستند و در راهبرد تازه آمریکا در افغانستان قرار است این نیروها با هدف جلوگیری از پیشروی طالبان و سقوط احتمالی دولت افغانستان تقویت شوند.
مجمع عمومی سازمان ملل بامداد دوشنبه به وقت ایران با تصویب قطعنامه‌ای از دولت میانمار خواست تا به خشونت‌ها علیه اقلیت مسلمان روهینگیا در این کشور پایان دهد. جمهوری اسلامی ایران در نشست رأی‌گیری این قطعنامه شرکت نکرد. ایران دلیل غیبت خود را سیاسی دانستن استفاده از کمیته سوم سازمان ملل اعلام کرده است. مجمع عمومی سازمان ملل به تازگی به پیشنهاد کمیته سوم قطعنامه‌ای را در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران نیز تصویب کرده بود. چین، روسیه و سوریه به قطعنامه محکومیت میانمار رأی منفی دادند. این قطعنامه پیشنهاد سازمان همکاری اسلامی به مجمع عمومی ارائه شد.
کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه با ثبت نام الکسی ناوالنی از رهبران مخالفان ولادیمیر پوتین در انتخابات ریاست جمهوری روسیه مخالفت کرد. این کمیسیون روز یکشنبه گفت آقای ناوالنی به دلیل محکومیت قضایی صلاحیت حضور در انتخابات را ندارد. با حذف آقای ناوالنی نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد ولادیمیر پوتین میتواند به راحتی در انتخابات پیروز شده و تا سال 2024 در قدرت بماند. الکسی ناوالنی که از فعالان مبارزه با فساد مالی است، پیش از این کمپینی در سراسر روسیه به راه انداخته و درخواست کرده بود اجازه حضور در انتخابات را پیدا کند. در واکنش به تصمیم کمیسیون مرکزی انتخابات، آقای ناوالنی خواستار تحریم انتخابات از سوی هوادارانش شده است.
ایالات متحده با استقبال از کاهش بودجه سازمان ملل این اقدام را گامی مهم در جهتی درست ارزیابی کرد. مجمع عمومی سازمان ملل روز یکشنبه بودجه دو سال آینده این نهاد را به میزانی در حدود 5 میلیارد و 400 میلیون دلار تصویب کرد که این بودجه به نسبت آخرین بودجه 285 میلیون دلار کاهش نشان می‌دهد. این کاهش بودجه به دنبال تصمیم آمریکا در کم کردن کمک‌های مالیش به سازمان ملل صورت گرفت. نیکی هیلی، سفیر آمریکا در سازمان ملل، با استقبال از تصویب این بودجه در بیانیه‌ای گفت که همه از به گفته او پایین بودن کارآمدی و خرج بیش از حد این نهاد باخبر بودند. ایالات متحده با پرداخت 22% از بودجه اصلی سازمان ملل بزرگترین تأمین کننده بودجه این سازمان محسوب می شود.
مجادله و کنایه های مقام های قوه قضاییه و محمود احمدی نژاد و نزدیکانش نسبت به یکدیگر همچنان ادامه دارد. و دیروز دوشنبه دادستان ایران بدون نام بردن از شخص خاصی گفت که عده‌ای در نقش اپوزیسیون مأموریت دارند به قوه قضاییه ضربه بزنند. محمود احمدی نژاد نیز انتقادات خود از قوه قضاییه را ادامه داده است. بیشتر ببینید و بشنوید در گزارش بابک غفوری آذر.
جالب اینه که قوه قضاییه با همه
کشمکش و جدال لفظی میان مقام‌های قوه قضاییه و محمود احمدی نژاد و نزدیکانش همچنان ادامه دارد. محمد جعفر منتظری، دادستان کل ایران، در تازه‌ترین واکنش بدون نام بردن از آقای احمدی نژاد و نزدیکانش گفته گروهی مأموریت دارند تا دستگاه‌های زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی را تخریب کنند. دادستان کل ایران روز دوشنبه گفت که عده‌ای امروز نقش اپوزیسیون را بازی می‌کنند و قصد دارند به دستگاه قضایی ضربه بزنند. در ماه‌ها و به خصوص چند هفته اخیر محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری پیشین ایران و برخی از نزدیکانش بارها از عملکرد دستگاه قضایی و صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، به شدت انتقاد کردند. سایت دولت بهار نزدیک به محمود احمدی نژاد روز دوشنبه مطلب 15 صفحه‌ای را به قلم محمود احمدی نژاد در نقد عملکرد دستگاه قضایی و شخص صادق لاریجانی منتشر کرد که در آن به صراحت عملکرد قوه قضایی ناعادلانه و سلیقه‌ای توصیف شده است. در این متن 15 صفحه‌ای آقای احمدی نژاد نوشته که بسیاری از متهمان به مدت طولانی و بدون وجود مستندات لازم در بازداشت موقت هستند و به نوشته او این یعنی رسیدگی قضایی به نحو نامتعارف و برخلاف قانون اساسی طولانی است. علاوه بر آن محمود احمدی نژاد در پیامی ویدیویی انتقاداتش درباره عملکرد صادق لاریجانی و قوه قضاییه را تکرار کرده است. روز یکشنبه غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، با کنایه محمود احمدی نژاد را به نداشتن سلامت روانی متهم کرد. در پاسخ علی اکبر جوانفکر، مشاور رئیس جمهوری پیشین ایران، متقابلا غلام حسین محسنی اژه‌ای را به عدم سلامت روانی متهم و حمید بقایی از نزدیکان محمود احمدی نژاد نیز آقای اژه‌ای را با فرمانده اس اس در آلمان نازی مقایسه کرد. اتهام تلویحی سخنگوی قوه قضاییه به آقای احمدی نژاد مبنی بر نداشتن سلامت عقل در حالی مطرح شده است که او با حکم آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، به عنوان عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب شده است. انتقادهای محمود احمدی نژاد و نزدیکانش به قوه قضاییه پس از تشکیل دادگاه حمید بقایی و احضار اسفندیار رحیم مشایی شدت گرفت و آنها در هفته‌های گذشته عبارت‌هایی چون ظالم، دیکتاتور و قاصب را درباره مقام‌های قوه قضاییه به کار بردند.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
یک پیامی دارم برای آقای خامنه ای که یک بار مجبورش کردن بر سر انرژی اتمی توافق نامه ای با غربی ها انجام بده و اسمش هم گذاشت این توافق نامه را نرمش قهرمانانه. حالا یک بار دیگه مجبورت میکنن که بر سر موشک های بالستیک و مسائل دیگه ای که در سطح خاورمیانه انجام میدی، وادارت میکنن بار دیگه یک توافق نامه دیگه هم انجام بدی. حالا این دفعه اسمش چی میخوای بذاری؟
آقای شیخ محمدی عزیزی، سخت در اشتباه نیستید؟ اگر یک روحانی رفت روی منبر که صحبت کند، اگر تمام جمعیت از اون محل، از اون مسجد، از اون مکان بیرون روند، روحانی میخواهد برای ستونهای مسجد صحبت کند، اگر نخواستن چه میکنند؟ این حرفایی که میزنی اینها دیگه دلخوش کننده خودتون هست و بچه های طلبه.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با اشاره به تهدیدهای تروریستی در افغانستان و حضور نیروهای طالبان و داعش در مرزهای شمالی این کشور تصریح کرده که اگر نیروهای آمریکایی در این کشور نبودند، شرایط افغانستان به مراتب بدتر بود. برای گفتگو در این باره همراه میشیم با محسن میلانی، استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین‌الملل از آمریکا. آقای میلانی، این تمجید ولادیمیر پوتین از حضور نظامی آمریکا در افغانستان رو چگونه میشه تحلیل کرد؟ آیا مسکو و واشنگتن در افغانستان منافع مشترکی پیدا کردن؟
رابطه روسیه و آمریکا در رابطه با افغانستان یه رابطه خیلی پیچیده و ابعاد مختلف داره. یه بودش اینه که آقای پوتین داره سعی میکنه چاپلوسی بکنه از آقای ترامپ، به خاطر اینکه نشون بده که منابع مشترک بین آمریکا و روسیه بیشتر از اختلافاتشونه. در هر صورت سر مسئله افغانستان آمریکا و روسیه یک سری منابع مشترک داره که مهمترینش به نظر میرسه این باشه که هر دو میخوان مبارزه بکنن با تروریسم نوع جیهادیسم، نوع طالبان و نوع داعش. برای روسیه مسئله تروریسم جیهادیسم خیلی مهمه، به خاطر اینکه یک جمعیت بزرگی از مسلمانان در روسیه زندگی میکنن و آقای پوتین ترس داره که این نوع ایدئولوژی به اونجا هم رخنه بکنه. ولی در نظر داشته باشیم که دولت روسیه داره سعی میکنه که اختلافاتی که بین آمریکا و روسیه درباره افغانستان هست رو مخفی بکنه، پنهان بکنه، به خاطر اینکه در قایت دولت پوتین و دولت روسیه با حضور نظامی آمریکا در افغانستان، با داشتن پایگاه نظامی آمریکا در افغانستان مخالفه، به خاطر اینکه فکر میکنه آمریکا میتونه از این پایگاه نظامی استفاده بکنه و گسترش بده نفوذ خودشو در آسیای مرکزی. و به خاطر همین هم هست که آقای پوتین داره سعی میکنه تا جایی که امکان داره آمریکا رو در افغانستان مشغول نگه داره. در این یک سال اخیر گزارش های معتبری هست که نشون میده دولت آقای پوتین کمک های جدی به گروه طالبان کرده و این کمک ها به نظر من در راستای اینه که آمریکا رو در افغانستان مشغول نگه داره و اجازه نده تا آمریکا بتونه نفوذ خودشو در آسیای مرکزی هم اضافه بود.
خب آقای میلانی، در سطحی فراتر از افغانستان و در سطح بین المللی، اگر این تمجید ولادیمیر پوتین از حضور آمریکا در افغانستان و در کنار تشکر روسیه از سازمان CIA برای کمک به کشف یک حمله در سن پترزبورگ بذاریم، آیا میشه گفت که روسیه و آمریکا وارد دوره ای از رقابت و همکاری همزمان در نظام بین المللی شدن؟
بله، جواب من بله، اینا وارد یه مرحله ای شدن، ولی اینکه این مرحله چقدر طولانی باشه و در این مرحله رقابت ها بیشتر از همکاری ها باشه روشن نیست. و یه دلیل عمده ای که این مسئله روشن نیست اینه که هنوز تحقیقاتی که در آمریکا در رابطه با تبانی بین دولت آقای پوتین و آقای ترامپ در دوران انتخاب بوده کامل نشده و موقعی که این نتیجه این رو ما ببینیم خیلی راحت تر میتونیم قضاوت بکنیم که رابطه آمریکا و روسیه به کجا خواهد کشید. در هر صورت در راهبرد جدیدی که از طرف دولت آقای ترامپ بیرون اومد هفته قبل، ما دیدیم که به این اشاره میشه که آمریکا معتقد هم روسیه و هم چین اصولاً با نظامی که آمریکا در سطح جهانی درست کرده مخالفت دارن ولی در همون مدرک گفته میشه که آمریکا هم باید رقابت بکنه با روسیه و با چین و هم باید همکاری کنه. به خاطر همینم ما میبینیم که امروز در بعضی از جاها همکاری های بین دولت آمریکا و دولت روسیه هست، مثلا در رابطه با سوریه، مثلا در رابطه با جلوگیری از گسترش سلاح‌های کشتار دست جمعی، مثلا در رابطه با مبارزه با تروریسم. اما اختلافات جدی هم بین این دو کشور وجود داره. مسئله اوکراین هست که کشورهای غربی به رهبری آمریکا کاملا با سیاست‌های آقای پوتین در اوکراین مخالف هستند. مسئله گسترش ناتو هست که آقای پوتین با این گسترش کاملا مخالف هست. ولی در کل به نظر می‌رسه که تنش بین آمریکا و روسیه در این یک سال کمتر بوده و یکی از دلایلش اینه که آقای ترامپ اعتقاد داره میشه سر یک سری مسائل مهم همکاری کرد با روسیه، و دلیل دیگه‌ش هم اینه که آقای پوتین احساس میکنه که امروز دیگه آمریکا پیگیری از انقلاب‌های مخملی یا انقلاب‌های رنگی در داخل روسیه نداره.
بله، ممنون آقای میلانی که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
روز شما بر شنوندگان بینندگان عزیز اونم بخیر.
و سرخط چند خبر. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با اشاره به شرایط امنیتی افغانستان گفت که اگر نیروهای آمریکایی در این کشور نبودند شرایط افغانستان به مراتب بدتر بود. مجمع عمومی سازمان ملل بامداد دوشنبه به وقت ایران با تصویب قطعنامه ای از دولت میانمار خواست تا به خشونت‌ها علیه اقلیت مسلمان روهینگیا در این کشور پایان دهد. جمهوری اسلامی ایران در نشست رأی‌گیری این قطعنامه شرکت نکرد. کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه با ثبت نام الکسی ناوالنی از رهبران مخالفان ولادیمیر پوتین در انتخابات ریاست جمهوری روسیه مخالفت کرد. ایالات متحده با استقبال از کاهش بودجه سازمان ملل این اقدام را گام مهمی در جهتی درست ارزیابی کرد. نیروهای مخالف بشار اسد در سوریه و خبرگزاری رویترز گفتند که ارتش سوریه و شبه نظامیان مورد حمایت ایران به مرزهای اسرائیل نزدیکتر شدند. در اثر یک انفجار انتحاری در نزدیکی ساختمان آژانس اطلاعات ملی افغانستان در کابل دست کم 6 تن کشته شدند. گروه حکومت اسلامی و همان داعش مسئولیت این انفجار را بر عهده گرفت. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان در سخنرانی مراسم کریسمس با تشبیه وضعیت مریم و یوسف به وضعیت مهاجران و پناهجویان از حقوق این گروه از مردم دفاع کرد. حسن روحانی در حکمی علی یونسی را به عنوان مشاور در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و رضا فرجی دانا را به عنوان مشاور علمی خود منصوب کرد.
خب برای بررسی روزنامه‌های امروز همراه میشیم از طریق اسکایپ با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا. گرانی برخی از مواد غذایی و وضعیت دهک‌های کم درآمد از تیترهای اصلی روزنامه‌های امروز سه‌شنبه است. چه روایتی دارن روزنامه‌ها در این باره؟
امروز روزنامه آفتابی هست در طرحی که در صفحه یک منتشر کرده تخم مرغ رو به عنوان گران‌ترین یا محصول غذایی که این روزها به سرعت و پرشتاب بر قیمتش افزوده شده معرفی کرده. 8 عامل گرانی های اخیر رو این روزنامه به ترتیب وقوع آنفولانزای مرغی یا پرندگان در برخی از مرغداری ها، گرانی نهاده های دامی، افزایش تقاضا، تغییر تعرفه های گمرک، ناکافی بودن حمایت از تولید و همچنین احتمال گرانی بنزین، افزایش نرخ ارز و رشد حجم نقدینگی رو به عنوان 8 عامل گرانی‌های اخیر این روزنامه معرفی کرده. اما روزنامه جهان صنعت امروز در تیتر اصلی خودش نوشته که نوسان شدیدی در قیمت مواد اولیه در کشور رخ داده که این هم علاوه بر اینکه منجر میشه به اینکه افزایش قیمت‌ها دچار یک روند پرشتاب بشه، در نهایت منجر به رکود تورمی خواهد شد. روزنامه ایران در گزارشی که منتشر کرده اشاره کرده که مرکز آمار ایران برای اولین بار در آذر ماه سال جاری اقدام به انتشار نرخ تورم به تفکیک دهک‌های مختلف درآمدی و هزینه‌ای شده و این کار رو انجام داده. اونطوری که این روزنامه نوشته، کم درآمدها در ایران بر اساس این گزارش مرکز آمار بیشتر آسیب می‌بینند. 19% نرخ تورمی رو که اقشار کم درآمد احساس می‌کنند بیشتر هست نسبت به کسانی که پردرآمد هستند، که این خودش نشانگر افزایش شکاف طبقاتی در ایران هم هست.
بریم سراغ روزنامه شرق که گزارشی داره از هفتمین ملاقات مهدی کروبی در حصر. نگاه این روزنامه به وضعیت محصوران چگونه است؟
روزنامه شرق در این گزارش اشاره کرده که آقای اسماعیل دوستی از اعضای حزب اعتماد ملی که پیشتر هم چند بار در حصر به ملاقات آقای مهدی کروبی رفته بود، بار دیگر به ملاقات ایشون رفته. اونطوری که روزنامه شرق نوشته، این ملاقات ها از سوی شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی هماهنگ میشه. 20 دقیقه قبل از اینکه اون شخصی که قرار است ملاقات کنه با آقای کروبی انتخاب شده، با اون هماهنگ میشه. پیشتر با این افراد هماهنگی صورت نمیگیره و این افراد رو به ملاقات آقای کروبی میبرن. نکته مهم این که روزنامه شرق نوشته آقای شمخانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی گفته بود که این گشایش درباره وضعیت کل محصوران هست، اما روزنامه شرق نوشته دستکم درباره میرحسین موسوی و زهرا رهنورد تاکنون چنین اتفاقی رخ نداده.
روزنامه جامعه فردا از مخالفت رئیس شورای فرهنگ اجتماعی زنان با لایحه تامین امنیت زنان در مقابل خشونت خبر داده. چه نکاتی در این گزارش بیان شده؟
این روزنامه تاکید کرده که رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان که وابسته به شورای عالی انقلاب فرهنگی هست، در یادداشتی که منتشر کرده گفته که امنیت زنان ایران رو باید به پدران، برادران یا همسرانشون بسپاریم و نیازی به قانون حمایتی که از اونها حمایت کنه در برابر خشونت ندارن زنان. نکته مهم این هست که این لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت بیشتر تمرکزش هست اتفاقا بر خشونت خانگی، یعنی خشونتی که از سوی پدر، برادر و همسران بر زنان در ایران اعمال میشه، که حالا اونطوری که این مقام شورای عالی انقلاب فرهنگی گفته، نظر این شورا و نظر ایشون مخالفت با این لایحه هست.
بله، ممنون شهرام که با ما همراه بودی امروز در صبحانه با خبر.
خیلی متشکرم، مرسی.
بردیا افشین در گزارش امروز چندتایی از تازه‌های موسیقی ایران را انتخاب کرده. نماهنگ‌هایی که به صورت رسمی در ایران منتشر شدند از سبک‌های مختلف.
ابر میبارد، این عنوان تازه ترین همکاری است از همایون شجریان و سهراب پورناظری، دو چهره جوان و مطرح موسیقی ایرانی. آقای شجریان خواننده اثره و آقای پورناظری آهنگساز اون. تهیه کننده این تک آهنگ بردیا کیارسه و این تک آهنگی است اصلی برای فیلمی با عنوان رگ خواب و در قالب آلبومی با همین عنوان هم منتشر شده. محسن شریفیان، هنرمند مطرح موسیقی محلی و نواحی ایران زمین، موسیقی منطقه بوشهر، تک آهنگی تازه رو منتشر کرده به همراهی پیروز بشر دوست، تک آهنگی با عنوان توبه. محسن شریفیان که یک نوازنده نیانبان، آهنگساز، خواننده و موسیقیدانه، اجرای آواز این اثر رو بر عهده داشته به همراهی خود پیروز بشر دوست که آقای بشر دوست در عین خوانندگی در این اثر آهنگساز اونه. گروه عجم مدتی است که فعالیت هنریش رو در ایران دنبال میکنه. گروهی که 7-8 سال پیش در لندن پایتخت بریتانیا شکل گرفت و اولین مجموعه بلند استودیویش رو اونجا منتشر کرد و به لطف همون اولین آلبوم بسیار مورد توجه ها قرار گرفت. اما عجم سال گذشته دومین آلبومش رو در ایران به صورت رسمی در بازار توزیع کرد، اثری با عنوان رگ و ریشه که مورد استقبال هم قرار گرفت و به مانند آثار پیشین گروه باز هم نوعی برخورد تازه بود با موسیقی محلی و نواحی ایران، به خصوص موسیقی ضربی خوانی رایج در تهران قدیم. عجم ویدیویی رو برای تک آهنگی از آلبوم دومش منتشر کرده، برای تک آهنگی با عنوان بحر طویل که ویدیوی اثر در محله قدیمی آبمنگل تهران گرفته شده.
بگذشت فرق دو جهان، گوهر ما و از گوهر ماست این عظمت در سر ما. ما عجمیان بارگاه عشقیم، این سر تو ندانی به چایی بر ما. سلام و عرض ادب کبیر، قدم تک تکتون ساخت رو دو چشمون حقیر. بنده یه معرکه گیر، کمی گستاخ و دلیر، به همین صحنه وزیرم و سفیر. سریال عجبستان رخصت از حضرت پیر، شیر یزدان شاه و سلطان و امیر. بنده بی نصیبم از سواد مکتب، ولی هر شب بر اسباب طرب می کنم اظهار ادب. یک شب سر خواب، حال احوال خراب، خسته از خصم زمونه، تشنه مایه ناب. غرق افکار و خیالم شدم، فارغ از عالم شدم، تا که صدا ایدم گوشه دل من گفت:
خود را عجمی ساز بر این خلق دغل باز، بشنو سخن دل، بشو حافظ این راز.
خب به پایان صبحانه با خبر امروز در پنجم دی ماه رسیدیم. ممنون از اینکه در این یک ساعت با رادیو فردا همراه بودید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز بسیار بسیار خوبی داشته باشید.
اما تا لحظه های دیگه من بنیامین سعد با خبرها باز خواهم داشتم.